کنید، همراه باشید با برنامه‌های بخش سوم شبکه رادیویی سبا. و اما از علاقمندان به برنامه‌های طنز دعوت می‌کنم به مدت حدوداً 15 دقیقه شنونده برنامه بیمارستان سبا باشید.
خند بر هر درد بیدرمان دواست، چون که اینجا بیمارستان سباست، اینجا هم از جاهای دیگه سباست، چون صدای شاد یا فرین فقط همراه موج سباست. پس بخند شادی بکن، داروی غم غصه بگی، حتی افسردگی در بیمارستان سباست.
بیمارانی که برای شستشوی معده اومدن خواهشن تو صف باشن، اینقدر راه نرید داخل راه رو. چیکار میکنید شما؟
با شماست.
من راه نرم که نمیتونم دردشو تحمل کنم. ببخشید، صرف معده همینجاست؟
شستشو معده.
بله بله. شما هم میخواین بشورید؟
بله.
چی شد؟ هنوز نشستی؟ قربونت برم، من تازه اومدم تو صف. کدوم شستشو؟ صبر داشته باش، شلوغش کردی عزیزم، هیچ چیت نیست. عزیزم بریم دیگه.
کجا بریم؟ من تازه اومدم تو صف.
ببخشید، شما فقط خودتون نیاز به شستشو داری؟ شما معدتون نیاز به شستشو نداره؟
شما فضولی؟
نه، کنجکاوم.
شما مشکل منو دارید؟
بله. غذا درست کردن همسرتون؟
بله بله. فرشت معدت مشکل داره، همینو توی اینترنت درست کرده بود، داد به شوهرش خورد، اونم با لذت میخورد.
خب بعد از لذت بردن از غذا، ببخشید، شوهره رو شما دیده؟
نه، یه مدتیه دیگه شوهرش نیست. البته منم میشناسمش، اینا با هم مشکل دارن که نیستش. با شما هم دنبال میکنید؟ بله.
شما بار اولتونه؟
من که دومین بار میام شستشوی معده. من بار اولمه. راستی درد داره؟
بستگی داره چی خورده باشی.
وای باز درد اومد. فرشت داری ناز میکنی، من بهت گفتم روغن زیتون بخور خوب میشه.
ما هم هر وقت معده درد میگرفتیم بهمون چای نبات میدادن.
محسن دیدی؟ چای نبات بعد میخوردی؟
عزیزم مسموم شدم.
محسن من مسمومت کردم؟ یعنی من میخوام تو رو بکشم؟
کشتن با سمه، مسمومیت با غذایی که مونده باشه، فاسد باشه، کپک زده باشه.
میشه شما دخالت نکنید؟ منو بگو برای اینکه تنوع بدم به زندگیمون، خواستم غذای جدید برات درست کنم.
البته عزیزم اینو قبلا هم درست کرده بودی، فقط یه لیمو گذاشتی کنار پشقا.
همون لیمو برای چی بود؟
بابام میگفت هر وقت مسموم شدید آبلومو بخورید.
فرشت بهتر شدی؟ بریم.
بابا اومدیم شستشوی معده، من کجا برم؟
چه خبره اینجا؟ سفر چیه؟ معده درد دارم.
صف شستشوی معده است.
بیا بریم شربت معده بگی بخور خوب میشی. 4 تا شیشه شربت خوردم، هنوز خوب نشدم.
4 تا شربت تو یخچالتون بود؟
شما فضولی؟ میخوای بدونی تو یخچال ما چی است؟ فضول نیست، داره سوال میپرسه. یخچال نیست که، داروخونه است.
با همین داروها تا الان زنده موندیم.
ما هم داروهامونو میذاشتیم تو یخچال، مادرم میگفت خورید. بعضیاشو نمیدونیم چن.
از کجا آورده بودی؟
بابام میرفت خونه فامیلامو، هر کی داروهاشو نمیخواست میآورد با خودش خونه، میگفت یه روز به درد میخورم.
این کار درست نیست، خطرناکه.
کی شستشو میدن؟
بس صبر کنید، قبل از شما یه نفر آوردن، 2-3 برابر شما بود. معده‌اش بزرگه، کار داره.
7 تا بچه بازار کردم.
بچهای خودتون بودن؟
نه، تو کوچه پیدا کردم.
منم یه بار یه بچه گربه از تو خیابون آوردم خونه. بابام گفت غذای خودتو بعد بهش بده. با گربه صحبت کردم، شرایطو بهش توضیح دادم، خودش متوجه شد رفت.
مادر شما برای شستشوی مغزت اومدی؟
نه خدا رو شکر مشکلی ندارم.
7 تا بچه بازار کردم، هر وقت دل درد میگرفتن عرق نعنا بهشون میدادم میخوردن، خوب میشدن. خدا رو شکر الان بزرگ شدن، ازدواج کردن.
خب غذا خوردن بزرگ شدن، معده ندارن که بدون عرق نعنا نمیتونن زندگی کنن.
ببین محسن، معده عادت میکنه، ببریم هیچ چیز نیست.
عزیزم من معده درد دارم، کجا بیام؟ بعد معدم خالی بشه.
بابا میگفت هر چی میخواین بخورید گرمش بکنید تا میکروباش کشته بشه.
غذای داغ دادم.
بله بله، زبون من ببینی؟
بنا بر خدا چرا این شکلی شده؟
چقدر کوچیکه.
از بس غذای داغ خوردم کوچیک شده.
7 تا بچه بزرگ کردم.
همه فهمیدن 7 تا بچه داریم. نوبت بگی برای شستشوی معده.
شما خانوادگی مشکل معده دارید؟ برادرت معده‌اش چش بود.
جای معده چش داشت؟
مادر پول نداری، من خودم بهت میدم. مغزتو ببر پیش دکتر یه نگاه بندازه.
مغزمو ببرم یا خودم؟
هیچ کار نکن.
پول ندی بهش. اون معده‌اش نفخ داشت.
فرشاد عین تو. محسن تو معده‌ت نفخ داره؟
من درد دارم فقط.
خواهر چی؟ معده‌اش سوراخ بود.
یعنی غذا ازش بیرون میریزه؟
اون معده خالی نوشابه میخورد.
وای محسن، بعد نوشابه میخوردی؟
نوشابه برای معده ضرر داره. از بس خواهرت شکموه نون با نوشابه میخورد، آخرش هم با نوشابه.
خدا رحمتش کنه.
خیلی ممنون. برادرش هم از بس نفخ کرد معده‌اش مرد.
نفخ یعنی چه؟
تا حالا معده‌ت باد نکرده؟
وقتی غذا میخورم باد میکنه، یعنی نفخ کرده.
اون معده‌اش خالی هم که بود نفخ داشت.
خدا رحمتش کنه.
ممنونم. بابا چی؟
اون معده‌اش عصبی بود.
بابا میگفت اینقدر اذیتم نکنید، معده‌م عصبیه، میزنه به قلبم. ما متوجه نمیشدیم یعنی چی.
تو به بابات رفتی؟
نه، قیافم به مادرم رفته. همه همینو میگن.
پس مادرت زیاد خواستگار نداشته.
نه، بابام فقط رفت خواستگاریش. داستانش خیلی جالبه، براتون بگم.
چقدر حرف میزنی تو.
مرد مادرت چی؟
مادر شوهرتونم فوت کردن؟
نه، اون زنده است. تو 104 سالگی پیتزا میخوره. نمیدونم جنس معده‌اش از چیه. دو نفره میخوره.
ببخشید، پس شما الان باید بالای 120 سال داشته باشی.
بفرمایید. همه فهمیدن. خب بفهمن ترس چی داری؟ تو از معده نمیمیری، مطمئن باش.
گوش کردی فرشاد؟ هیچ کس از معده نمرده.
البته به غیر از سه مورد، پدر، خواهر و برادر شما.
و خدا نکنه مرده باشن.
همه الان گفتید مردن.
تو قرصاتو خوردی؟
تو کی هستی که به من میگه قرصاتو بخور؟ پیر مرد پررو، از سن و سالت خجالت بکش. من برای چی اومدم اینجا؟
فکر کنم حافظه معده‌شون مشکل پیدا کرده.
زن وایس، تو کجا داری میری وایس؟
چقدر ناز بودن. کاش ما هم پیر بشیم عین اینا بشیم. محسن، محسن داری چیکار میکنی؟
دست میکنه تو دهنش.
عزیزم شست و شطور میکشه، اینطور شاد قضا برگرده.
چیکار داری میکنی پرستار؟ بیا اینا رو کنترل کن. نیارید بالا. عذرخواهی میکنم از همگی، یه خورده دیر شد، ولی تبریک میگم به تیم شستشوی معده در بیمارستان سبا. بیا بیرون.
مرخصم.
یا خدا، چطور جا شدی داخل؟ قبل از که بره داخل اندازه دو نفر بود، الان شده اندازه سه نفر.
خب نظرتو بگو.
من که زیاد متوجه نشدم چطور معدم شستشو داده شد، ولی خوب بود.
احساستو بگو.
خیلی گرسنمه.
طبیعی، هرچه خورده بوده خالی شد.
باز همین موفقیت رو به تیم شستشوی معده در بیمارستان سبا تبریک میگم. بزرگترین شستشوی معده در جهان تا به این لحظه در بیمارستان سبا صورت گرفت.
فرشاد یاد بگیر، افتخار برای خانوادش.
معده‌ش شستشو دادن افتخار داره؟
محسن ببین، چهار برابر توه مقام کسب کرد.
مقام چی؟
بمون که باید عکس یادگاری بگیرم. همکارانم هم دارن اتاق شستشوی معده رو تمیز میکنن. شما دو نفر برید اتاق عمل. از علاقه‌مندان به سمینار دعوت میکنم به سالن نمایشی بیمارستان سبا مراجعه کنید. دکتر زخم معده قراره در مورد سلامت معده صحبت بکنن.
سلام عرض میکنم خدمت همگی شما. ممنونم که تشریف آوردید. شما باک ماشین رو در نظر بگیرید، توش چی میریزن؟ بنزین. حالا اگه روغنم داخلش بریزن چه اتفاقی میفته؟ قاطی میکنه، ماشین کار نمیکنه.
دکتر اینم شد نسا.
به هر حال سلامتی معده بسیار مهمه و نمیتونیم همه چی بریزیم توی معده.
بخوریم.
شما در صورتی بدن سالم و پوست خوبی دارید که دستگاه گوارش شما در سلامت کامل به سر ببره. عزیزم، آنچه در هفته قبل درست کردید برای معده ضرر داره، نخورید.
چی هست؟
آنچه در طول هفته درست کردن مونده و آخر هفته با هم قاطی میکنن میخورن. توجه داشته باشید هضم غذا از دهان با جویدن آغاز و به روده کوچیک ختم میشه. همونطور که غذا از دستگاه گوارش عبور میکنه با شیره‌های گوارشی مخلوط و باعث تجزیه شدن مولکولای بزرگ غذا به مولکولای کوچکتر میشه. بعد بدن این مولکولای کوچکتر از طریق دیوارهای روده کوچیک به جریان خون جذب میکنن و این مولکول ها رو به بقیه بدن میرسونن. حالا غذای مونده مثلا مال دیشب، پریشب یا سه شب پیش خوردنش چه عوارضی داره؟ عوارض خوردن غذای مونده در یخچال میتونه شامل عفونت های معده، تهوع، استفراغ اسهال، دلدرد، تب و سایر علائم گوارشی باشه. غذای مونده و فاسد میتونن باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها رو در بدن منتقل بکنن. ممکنه منجر به عفونت های معده و روده و مشکلات گوارشی بشه. هی به بچهش میگه برو ببین توی یخچال از دو روز پیش چی مونده، گرم کن بخور. چرا فکر میکنید هر غذایی رو گرم بکنید بخورید مریض نمیشید؟ روی شیر پاکتی نوشته بعد از باز کردن و مصرف در یخچال نگهداری شود. بعد شما شیر پاکتی مال پارسال که یه لیوان ازش مونده نگه داشتی، بهت میگم بندازش دور، میگی سالمه، تاریخ داره، میخوام باهاش سوپ درست کنم. به اندازه غذا درست کنید، اسراف نکنید. چرا غذا زیاد درست میکنید؟ که از ترس دور ریز یه هفته به بچهتون دمپخ میدید بخوره. بچه غذا نمیخوره، میگه اشکال نداره، بذار بابات میاد میخوره.
من معذرت میخوام از پدران گرامی.
چرا آخه؟ مگه ما انسان نیستیم؟
پدران همه فرشته هستن.
چرا با پدر اینجور برخورد میکنی؟ میشینی توی اینترنت صفحات مختلفو چک میکنه، میگه یه غذای جدید یاد گرفتم
عزیزم بخور نظرتو بده. فرداش مادر شوهرش میگه عزیزم پسرم یه عمری با غذای سالم زنده نگه داشتم، چی داخل معده‌اش بوده که دارن تحقیق میکنن آیا غذا بوده یا نه. عزیزان معده رو شوخی نگیرید، مهمترین عضو بدنه. اینکه حالا پول چقدر میتونه به سلامت معده ربط داشته باشه میذاریم کنار. به هر حال اون بزرگواری که بالای شهر زندگی میکنه برای بچهش صبحانه آب میوه طبیعی همراه با عسل طبیعی و چای طبیعی و نون طبیعی.
دکتر خب باید طبیعی باشه.
بله منظورم اینه که یه کودک دیگه پایین شهر نان طبیعی با چای طبیعی میخوره میره مدرسه. معده این دو کودک رو نمیشه با هم مقایسه کرد. معده جوراب نیست کش بیاد. 4 تا پشخاب برنج، 2 تا کاسه خورش، 1 پارچ دو خورده. چه خبره؟
مهمان بود.
حالا هرچی، مگه هرچی توی سفره است و بعد بخوری؟ بقیه هم میخوان غذا بخورن.
دکتر حالا که عصبانی هستی به سوالات پاسخ بدید.
چشم، گفتم همسرم هرچی غذا درست میکنم میذارم جلوش میخوره. معدش از جورابم رد کرده، چطور بهش بفهمونم که پرخوری ضرر داره؟ خب قبلش یه توضیح بدم، وقتی معده ما خالیه هورمونی در بدن ترشح میشه. افزایش این هورمون باعث میشه که هیپوتالاموس در مغز واکنش نشون بده و مغز رو تحریک کنه تا انتقال دهنده های عصبی رو آزاد کنه. یعنی میگه برید به معده بگید الان موقع غذا خوردن. تو این شرایط همون صدای قار و قور از شکم میاد. از طرف دیگه زمانی که ما در حال غذا خوردن هستیم و هضم غذا شروع میشه، تو عین هضم غذا یه هورمونی ترشح میشه که باز به هیپوتالاموس در مغز میگه که بیا برو بهش بگو کمتر بخوره، داره میترکه. معده رو عرض میکنم. بعضیامون چون خیلی سریع غذا میخوریم، نمیجویم و چون خیلی خیلی گرسنه هستیم، این فرایند ترشح و پیامها همه رو میریزیم به هم، مغز قاطی میکنه. در حالت عادیش بعد پیام‌های عصبی به معده بگن سیر شدی ول کن، ولی نمیگن بهش، همجور میخوریم 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 تا اینکه میگیم ببخشید شرمنده دیگه نمیتونم بخورم، معده درد گرفتم. میگن نه تعارف میکنی، بذار برات یه بشقاب دیگه بکشم. میگه جا نداره، بهش میگن یه خورده شما را برو تا معدت جا باز کنه. این اطلاعات سرشار معده ای از کجا میاری؟ را بره معدت جا باز کنه، مگه لباسه؟ در جواب این بزرگوار باید بگم شما وقتی غذا زیاد درست میکنید همسرتون هم پرخوری میکنن، کم درست بکنید. بعد گفتن که کم هم درست بکنم با نون میخوره. خب نون جلوش نذارید. در آخرم گفته یه دفعه بگو شوهرمو از گرسنگی بکشم، چه خبره؟ بگید عصبش کجاست فعالش کنم، عصبو میخوام پیدا بکنید. بعد گفتن شوهرم زخم معده داره، هر چی بهش میگم نوشابه نخور میگه تو با من مشکل داری. توجه داشته باشید که وقتی نوشابه میخورید دو تا اسید توی معده با هم رقابت میکنن، یعنی این میگه من میخوام هضمش بکنم، اون میگه من. تهش باعث زخم معده میشه. چرا؟ چون حالت اسیدی دارن. معده خالی صبح چطور نوشابه میخوری؟ به بچه‌ش هم میگه که عزیزم آب نخور، نوشابه بخور تا تمام بشه. میگه نوشابه بخور با کله پاچه که چربیش از بین بره. بابا این اطلاعاتو شما از کجا میارید؟ بچه‌ت معده درد داره، دچار اسهال شده، میگه عزیزم نوشابه بخور، 1.5 لیتر نوشابه میذاره جلوش، میگه فقط همینو بخور. ول کنید، هر چی توی اینترنت هست توی فضای مجازی میگن که واقعی نیست که، یه خورده تحقیق بکنید.
دکتر زیاد وقت نداری.
بله مطالب در مورد معده زیاد بود، فقط بعد عرض بکنم که عزیزان برای اینکه معده سالم داشته باشیم بعد تغذیه سالم داشته باشیم، ورزش کنیم، پرخوری رو بذاریم کنار و قبل خواب هم معدمون پر نباشه. برید به سلامت.
اصلا وقت نداریم، دو نفری که برای شستشوی معده اومدن بعد از شستشوی معده بمونید، دکتر بعد شما رو معاینه کنه. با این وقت کاری خودم نظم بیمارستان رو رعایت بفرمایید.
هماهنگی ها توجه، مژده داریم براتون. میخواییم استعدادهای نهفته رو کشف کنیم. دیگه نیاز نیست فقط تو خونه بزنی زیر آواز، دیگه نیاز نیست تو کاغذ باطله ترانه بنویسی و گوشه کمد بذاری. سباهنگ اینجاست تا ثابت کنه استعداد خوانندگی و ترانه سرایی داری. روزهای دوشنبه و چهارشنبه سباهنگ با حضور یک خواننده و یک ترانه سرا به کشف استعدادهای موسیقی اختصاص داره. فقط کافیه در پیام رسان بله به نشانی
@رادیو سبا
آثارتون رو بفرستید،
یا میتونین کلمه رادیو سبا رو در بله جستجو کنین، وارد کانال رادیو سبا بشین و صدای خودتون رو برای ما ارسال کنین.
شاید مسیر زندگیتون عوض شد، شایدم نشد، شایدم چپ کردین، شاید خوردین تو دیوار. کسی چه میدونه؟ پس یادتون نره بخونید و بنویسید و بفرستید به پیام رسانه بله به نشانیه
رادیو سبا.
وقتتون بخیر خانم ها و آقایان، همچنان از پخش شبکه رادیویی سبا روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز صدای شادی آفرین در خدمت شما عزیزان هستیم. در این دسته دعوت میکنم شنونده برنامه تمام رخ باشید به مدت حدوداً 15 دقیقه.
بیا داخل ببینم.
گلو بلگو چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم. نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
سلام به تو شنونده عزیز، در برنامه امروز تمام رخ میخواییم به یکی از شخصیت‌های تاریخی بپردازیم که با وجود پیشینه دینی مسیر زندگیش به سمت مسیرهای کاملا متفاوتی رفته. فردی که نه تنها از اصول دینی خودش در تاریخ ایران بلکه از اصول ملی و فرهنگی خودش هم فاصله گرفته بود و در نهایت بیشتر به غرب و ایده‌های غرب‌گراها وابسته شد. امروز درباره شیخ ابراهیم زنجانی صحبت میکنیم، کسی که هم به دین و هم به ملت خودش پشت کرد.
از گذشته تا فردا، از قدیم تا الان، گوش بده تو به حرفان، تاریخ نباشه برات کنگ. از کار تو شدی کشور، تاریخو بیتون تو بتر، همه چی رو واسط نوشتم، با ما ببین گذر زمان. رو خواهنای وطن فروش و کارگرا، انگلیس روسیه و آمریکا، دشمنای ما و مردم ایران. بذار کنار هرچی شنیدی تا الان، تو گوش بده به ما از رادیو، ما بلدیم این بازیو، نمی کنیم صحنه سازیو، گوش بده به تمام روخ، گوش بده به تمام روخ، به تمام روخ، گوش بده به تمام روخ، گوش بده به تمام روخ.
شیخ ابراهیم زنجانی، کسی که روزی در لباس روحانیت در نجف به تحصیل علوم دینی می پرداخت و جزو روحانیون با استعداد زمان خودش حساب می شد، ولی خب به مرور زمان انگار یه چیزی در اون عوض شد. نه فقط دین رو گذاشت کنار، بلکه باورهای ملی خودش رو هم شست گذاشت رو بند تا خشک شه، یا عبارتی به نوعی به غرب و ایده های غرب گرایان همه داشتهای خودش رو فروخت. البته اینو بهتون بگم، این تغییرات یک شبه رخ نداد. اون اولش تو نوشته ها و سخنرانیاش کم کم به نقد احکام شرعی پرداخت و دین رو مثلا کهنه و ناکارآمد برای دوران مدرن معرفی میکرد. مثلا تو مقاله‌ای که منتشر کرده بود صراحتا گفته بود که دین باید از سیاست جدا بشه، آقا هر کی بعد بره سر کار خودش، و قوانین غربی رو تنها راه نجات ایران میدونست. این مواضع اونقدر جنجالی شده بود که دوستان و همکارای قدیمیش هم ازش فاصله گرفته بودن. اما بعد از یه مدت فهمیدیم که بابا ای داد بی داد، آقای زنجانی تو هم که کارو خراب کردی. تو که این همه شعار آزادی میدادی، دین و روحانیت رو میگفتی باید از سیاست جدا بشن، چطور شد که سر از لوژهای فراماسونری در آوردی؟ آقای زنجانی یکی از برجسته ترین نقاط این دوران ورودش به فراماسونری بود. اون به عضویت لوژ بیداری ایران در اومد که به رهبری سید حسن تقی‌زاده بود و همراهی برخی دیگر از نخبگان غربگرا تشکیل شده بود. تصور کن با لباس روحانیت بلند میشه میره پیش یه مش فراماسونری، اون زیر انباری منباری زیر میچپیدن، یه جای نقشه میکشیدن. خب اگر شما هدفتون توسعه ایران بود دیگه این مخفی بازی ها چیه، فراماسون بازی ها چیه؟ میومدین خیلی علنی طرح‌ها و نقشه های خودتون رو مطرح میکردین. مخفی بازی و پنهون بازیتون برای چی بود؟ آقای زنجانی در این لوژ جلسات منظمی رو با ماسون‌ها داشت و به دنبال اهداف سیاسی و اجتماعی غرب‌گرایانه خاص بود. این جلسات چیزی فراتر از گپ‌های دوستانه بود. هدف اصلی اونها به نوعی تغییر فرهنگ و سیاست ایران به سمت یک جامعه سکولار و غربی بود. به بیان ساده تر، زنجانی تو لباس روحانیت خودش رو وارد یک بازی بزرگتر کرد، تبدیل ایران به یک نسخه مدرن و غربی که در اون خبری از هویت دینی و ملی نباشه. اما شاید جنجالی ترین بخش از زندگی شیخ ابراهیم زنجانی محاکمه و اعدام شیخ فضل الله نوری باشه. فکر شیخ فضل الله نوری از علمای برجسته مشروطه مشروعه اون زمان بود در دوران قاجار، یعنی معتقد بود که قوانین مشروطه باید بر اساس اصول شرع اسلام تنظیم بشه. این دیدگاه دقیقاً برخلاف مسیر زنجانی بود که تو اون زیرزمین‌های فراماسون‌ها یاد گرفته بود، کسی که دیگه کاملاً از دین فاصله گرفته بود و حالا به دنبال قوانین غربی بود. شاید براتون جالب باشه که زنجانی به عنوان دادستان تو این دادگاه حاضر شد و در صدور حکم اعدام شیخ فضل الله نوری نقش کلیدی ماجرا رو داشت. این اتفاق باعث شد که زنجانی نه تنها از سوی مذهبیون بلکه از سوی عموم مردم هم به عنوان خائن به دین و ملت شناخته بشه. جالبه که زنجانی این نقش رو با حمایت جریان‌های غربگرا و سکولار پذیرفت. یعنی اونا بهش گفتن ببین زنجانی کار خودت، برو اسمت تو تاریخ ثبت بمونه، زنجانی برو دادگاه کار در بیاری، این زنده در نیاد زنجانی، آینده ایران به تو بستگی داره. زنجانی رفت دادگاه، آقا حکم اعدام شیخ فضل الله نوری از راه رسید تا با این حکم مسیر رو برای سکولاریسم در ایران باز کنه.
شیخ فضل الله نوری، علت حضور شما در این دادگاه که استثناءً در عمارت خورشید کاخ گلستان تشکیل شده اتهاماتی است از قبیل رد صلاحیت مشروطیت به عنوان یک مجتهد دینی. نوشتن شبنامه ها، اعلان های ضد حکومت، تحریک افکار عمومی و ایجاد احتجاج، تهمت و افترا به سران حکومت من جمله شخص حضرت اشرف رئیس الوزراء دولت شاهنشاهی ایران جناب محمد ولی خان تونکابونی، تحریک علما و روحانیون همتراز. شیخ فضل الله نوری چه توضیح داری؟
داری که مشروطه را حرام کردی؟
این مشروطه رو؟ بله، تا ابد هم حرام است.
چرا؟
من مجتهدم، تشخیص دادم،
اعدامت میکنم.
شیخ ابراهیم زنجانی بعد از محاکمه و اعدام شیخ فضل الله دیگه احساس قدرت میکرد. خیال میکرد برادر کایکوتون برنامه کودک میتی کمان شده، دیگه 100 نفر رو حریفه، دیگه همه رو زده، گنده یا محله شده، مرحله آخر بازی رو رد کرده و این گونه مسائل. خیلی اعتماد به نفسش رفته بود بالا، دیگه خودش رو یک چهره کاملا غربگرا تبدیل کرده بود. اون در کنار افرادی مثل سید حسن تقی‌زاده و دیگر چهره‌های سکولار اون موقع از ایده‌های غربی علنا حمایت میکرد. مثلا تو نوشته‌ها و سخنرانی‌هاش از قوانین حقوقی غرب دفاع میکرد و اعلام میکرد که آقا قوانین اسلامی اینجا اصلا کاربردی ندارن، آقا باید یه کار دیگه بکنیم، این مسیرش دست منه، کلید دست منه، مسیر من رو دنبال کنید. مسیرش چی بود؟ افراط. افراط بیش از اندازه. چیکار میکرد؟ تو دوران قاجار تلاش میکردن مدرسه بیارن تو ایران، بلکه این مدرسه ها باعث سازندگی بشه، باعث رشد علم و فناوری تو این کشور بشه، اما یه مشت بیعقل مثل همین شیخ زنجانی می اومدن کار خراب میکردن با افراد. میگفتن آقا مدرسه ما میخواییم بزنیم، آموزش های مدرن میخواییم بیاریم، باید به طور کلی آموزش های دینی رو هم جمع کنیم. حتی تو یکی از سخنرانی هاش میگفت آقا مدارس باید از اصول مذهبی فاصله بگیرن، تنها راه پیشرفت همینه، استفاده از سیستم های آموزش غربی بدون دین. این صحبت رو باعث میشد که دوستان قدیمیش هم ازش روی بگردونن و مردم عادی هم فکر کنن که بابا این اصلا میخواد دین مردم رو ازش بگیره. همین افکار افراطی این احمق و احمقهای شبیه این باعث میشد که یک سری از افراد خواسته یا ناخواسته جلوی این اتفاقات وایستن و حتی جلوی ایجاد مدارس ایستادگی کنن، چون اونا میترسیدن، فکر میکردن که اینا دشمن ملتن، در حالی که نمیدونستن اینا یه مشت احمقن که به جای اینکه به فکر رشد باشن، به فکر پیشرفت علم و فناوری باشن، از تأسیس مدرسه هدفی دارن برای زدن دین و ایمان مردم، نه صرفا رشد علم و تکنولوژی و فناوری تو این کشور. شاید هم هدفمند بوده این صحبت ها تا عمدن بتونن چوب و سنگ بندازن جلوی افرادی که میخواستن مدرسه بیارن تو این کشور. خلاصه این آقای زنجانی دیگه احساس میکرد تو حوزه فرهنگی برای خودش یلی شده و یک تنه داره فرهنگ غربی رو تبلیغ میکنه تو این کشور. اون معتقد بود که برای پیشرفت ایران باید از تمام سنت‌های قدیمی بگذریم و با الگو گرفتن از اروپا یک جامعه مدرن و سکولار بسازیم. یعنی اصلا به آداب این تغییر و اصلاح هیچ اعتقاد نداشت. فقط میخواست از ریشه بکنه یه چیز دیگه که خودش میخواد جا بزنه. بعد این آقای زنجانی یکی دو بار به مراجع بزرگ زمان حمله کرده بود. بعد اونام جوابش داده بودن تو نامه و مقاله و اونجور چیزا بهش مزه کرده بود. از این به بعد شروع کرده بود هی دائم مینوشت. تو نوشته‌هاش مرتب به تمسخر علمای دینی و مخالفان سکولاریسم میپرداخت. آقا میخواست با مسخره کردن این و اون ایرانو برسونه به سکولاریسم و مدرنیته غرب و همه رو عقب مونده میدونست و خودش رو عالم دهر. آقای زنجانی هم مثل اون نفرات قبلی که تو قسمت‌های قبلی برنامه معرفیشون کردیم توی اون جلسات فراماسونری از این ایده ها دفاع می‌کرد و باور داشت اگه ایران بخواد از غرب عقب نمونه باید کاملا از هویت دینی و ملی خودش فاصله بگیره. این که میگم مثلا دینی و ملی یعنی اینها از یه جاهایی به بعد با شاهنامه فردوسی اصلا ببین با این شاعرای بزرگ مثل مولانا حافظ مشکل داشتن، به خاطر اینکه احساس میکردن نوشته های اینها هم میتونه یه بخشی باز مردم رو ببره به سمت اون تفکرات دینی. برای همین اینا حتی این مسائل رو هم میزدن که اینا دیگه مسائل کاملا ملی ماست، مثلا شاهنامه یک مسئله کاملا ملیه برای ایرانی ها. میگم اینا یه مشت آدم بودن که توهم اصلاحات تو سرشون بود، اما در واقع به جای اینکه بیفتن و در کشور اصلاحات اساسی و درست و حسابی صورت بدن، با تفکر افراطی که در اینها شکل میگرفت سرگرم میشدن و اصلا مسیرشون به بیراهه کشیده میشد. مثل همون مثالی که برای مدرسه به کار بردم برای شما که چطور یه مشت احمق مردم رو الکی میترسوندن تا مردم هم ناخواسته جلوی مدرسه در بیان، یا همین ایستادگیشون در برابر شاهنامه شاعرای بزرگ ایران. خب اینا افراطی‌گری هاییه که در اون زمان این عده متوهم انجام میدادن. در نهایت باید بگیم که شیخ ابراهیم زنجانی یکی از چهره‌های پر از تضاد و جنجال بود، کسی که هم به دین پشت کرد هم به ملت خودش خیانت کرد و در نهایت به عنوان یکی از مدافعان سرسخت غربگرایی شناخته شد. اون شاید فکر میکرد که با این کارها ایران رو به سمت پیشرفت میبره، ولی خب هر قدمی که برمیداشت بیشتر از هویت ملی و دینی کشورش فاصله میگرفت. اما شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروز ما درباره شیخ ابراهیم زنجانی. امیدواریم که از این برنامه لذت کافی رو برده باشید نازنین. درسایی از تاریخ بگیرید تا اینکه دوباره ما بیام یه سری درسای جدیدی به شما در تاریخ بدیم نازنین. البته ما شاگرد شما هستیم نازنین. شوخی کردم. قربون شما. خدا حافظ.